از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خانم در بر هور و ملک، در آسمان ها سبو بریزم ساغر شکنم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق.
شنوندگان جان، شما قوقای ستارگان با صدای زیبای جناب آقای محمد اصفهانی عزیزمون، آهنگسازی استاد همایون خرم عزیزمون و ترانه استاد کریم فکور نازنین رو شنیدید. می فرمودید جناب آقای قنبری؟
اواخر سال 38 رفتم در یک استودیوی به نام استودیو اسکار که بالاش هم سینما بود.
بله.
بلوی آقای پرویز بهادر امتحان صدا دادم، بلافاصله گفت بمون و ما موندیم و یک جمله تو اون فیلم گفتم. گفتم دیدم نه اینم کار من نیست، یک هفته باید بیه یه جمله بگی.
اون موقع میگفتم مردیگوی.
مردیگوی نداره، از مردیگوی باید شروع میکرد.
شروع میکرد.
در همین زمان هم رسیدی به آغاز اوایل سال 39، از طرف هنرستان صنعتی خواستن که 6 نفر از ما بهمون میگفتن تکنسین و موقع رشته برق هم خونده بودیم و اصولا میگفتن زیر نظر آلمان هم بود، تمام معلمینش بیشتر آلمانی بودن، میگفتن که هر کسی با این براده آهن، چون هم سونکاری باید میکردیم، هم عرقکاری، هم جوشکاری و هم وقت هم کارهای مهارتی، میگفتن این بچه های هنرستان این براده آهن ازشون آدم میسازه. بعد اومدن و اصرار که کارخونه نساجی شماره دو قائم شهر که اون موقع به شاهی معروف بود یه در میخواد که با مهندسین آلمانی کار کنن سیمکشی دستگاه رو بکنن.
ببخشین همین براده آهن همین مثالی که فرمودین همین تجربه باعث شد که شما نسبت به دانش هنرجوهاتون سختگیر بشین بد اخلاق بشین؟
عرض میکنم خدمتتون
الان میشه با من یه بد اخلاقی بکنی یه کاری کنی من بترسم کارم رو یاد بگیرم یه تشری برین یه دادی سر من بزن؟ بله
خدمت شما مرد نازنین و خوشرو عرضم بزرگتون که به هر حال ما رو فرستادن به عنوان تکنسیان بریم برای نساجی قائم شهر. اونجا با آلمان ها ست آلمانی بودن که از بازماندگان دوران جنگ هم بودن. با اینا شروع کردیم. اونجا بود که انضباط در کار معلوم شد یعنی چی. شب می اومدن التماس می کردن که با هم بریم غذا بخوریم چون توی یه جایی بود به نام گست هاوس مهمان خانه یه به اصطلاح به آلمانی گست هاوس بشه مهمان خانه کارخونه فاصلش تا کارگاه ما 100 متر هم نبود. به زور ما رو می‌بردن شام می‌خوردیم اینا بعد می‌گفتن پیاده روی خط آهن از قائم شهر تا همین کارخونه که بغل گونی بافی بود الان گونی بافی چیز هم معروفه قائم شهر به زور ما رو می‌برد بعد هم می‌گفت پیاده این 4 کیلومتر روی خط آهن بریم. خب ما 4 صبح می‌رسیدیم تا میخوابیدیم سوت کارخونه میکشید هفت این لباس یه سری کارگری رو میپوشیدیم و میپریدیم جلوی کارگاه واسطاده بود اونجا ساعتش رو نگاه میکرد بگو یه دقیقه دیر اومدی برای همین یه روز از حقوقت کسب میشه
بابت اون یک دقیقه.
یا میرفتیم برای سیم کشی 500 رشته 1000 رشته سیم میومد توی این دستگاه ها که باید ما سر جاهای خودش وصل میکردیم و با یه قوس خاص که لوله میذاشتیم توش که این سیمای مسی خشک بود میرفت اون تو با رنگ‌های مختلف این میومد از این 500 رشته اگه یکیش نیم میلیمتر اختلاف داشت 500 رشته رو باز میکرد. به چی میکرد؟ کابل بکشید بگو وزنو. اونجا ما تازه فهمیدیم مدیریت یعنی چی؟ کار با انضباط و با سلیقه و دقیق یعنی چی. یک سال من در کارخونه به اصطلاح چیتسازی شماره دو کار کردم با آلمانا. بعدم اصرار میکردم بمونی یکی از شماها مدیر میشین فلان میشین. گفتم خداحافظ من عشق هم چیز دیگه است. باز دنبال دوبله بودم. این بار که اومدم تهران شد سال 40 دیگه. سال 40 مجلات زده بودن که استودیوها گوینده بخوام. هر استودیویی رفتم گفتن قبول. از جمله شاهین فیلم بود آقای سیروس جراح‌زاده خدا رحمتشون کنه. ایشون 20 نفر مثلا اومده بودیم امتحان صدا بودیم. اولیش من بودم امتحان دادم اومدم بیرون دوبوبی اسممون و شماره تلفنم میگفتیم
رو فیلم حرف میزدیم
یا نه خیر
دیالوگ بهتون میدادن
یه دیالوگ میدادن همه میخوام
ضبط میشد
نفر اول و دوم گرفت سومیشو که اومد امتحان کنه گفت قمری تو وایستا بقیه رو امتحان کن تا من بیام میخوام برم جای کار دارم. رفتم و 20 نفر صداشون رو گرفتم اومد گفت خوب توشون داشت. گفتم دو سه نفر بودن یکیشون اون اخوت بود که بعدها شد
بله.
گوینده بله. تلویزیون و رادیو بله. حالا سیروس ما مشغول کار بودیم دو سه ماهی نگذشت گفت بیا با من شروع کن کار کردن. دو سه ماهی نگذشت یه فیلم رو بر حسب تصادف صاحب فیلم اندی بود یه فارسی شکسته بسته میدونست بله. مترجم هم نداشت
برادرای هندی تهیه کننده
بندانی اگه بشه
دیگه اینجا نقش میگفتین شما
جان آره دیگه
حالا دیگه نقش میگفتین
من سریع افتاده بودم رو دور و نقش این فیلم رو گذاشت برای ترجمه بندانی گفت من میگم قمبری تو بنویس اونم فارسی شکسته بسته بود. من البته روی مطالعه قبلی که داشتم و دائما من اهل کتاب بودم و خوندن خب برام آسون بود دیگه، سینک و این مسائل هم یاد گرفته بودم. هرچی بنداری میگفت من سینک تقریبا مینوشتم و میرفت. شب رفتیم با سیروس غذای خوردیم اومدیم، گفت من یه چرت بزنم بیدارم کن، یه پردش سینک زد، بقیهشو کار انجام بدم. چون آغاز کار مدیر دوبلاژی ما این مسئله رو گفتم، من بعد یه ساعت حس پیداش کردم سیروس یا تکون دیدم تکون نمیخوره، گیج خوابه. گفتم من که خودم اینو نوشتم، سینک میذارم بالا بلند میشه یا میگه آره یا میگه نه. دید شروع کردم سینک زدن و تا پرده 10 رفتم، 5 صبح بود تموم شد. شروع کردم نوشتن رولا رو. اون موقع رسم بود تو اتاق رولو مدیر دوبلاژ میگفت گوینده خودش مینوشت، اینم من ابداع کردم که دیگه تو اتاق معطل نشه. گوینده همون که بودن آقای اسماعیلی، خانم جاله، آقای مقبلی، آقای نوزری،
خدا رحمت شما،
آقا هم زنده یادم، بعد جز آقای اسماعیلی که عمرش دراز بود. بعد سیروس آفتاب افتاد تو چشش، بیدار شد گفتش که چرا صدام نکردی، بچه ها الان میان، ساعت 9 کار فلانه. با ترس و لرز بهش گفتم که آقا من جسارت کردم، هرچی صدام کردم بیدار نشدی، سینک زدم. بلند شد عصبانی، فیلم رو ریواند کرد و گذاشت روی دستگاه رو موویولا که میدیدید چیه،
دیدم جوسته و درسته.
و پرده دوم رفت، از اول پرده عصبانی بود تا آخر پرده لبخند میزد. آخر پرده کسی گفت همش همینطوره، گفتم آره، گفتش که فقط به بچه ها نبین کار تو، گفتم نه آقا اختیار داریم من نوشتم فلان.
ببخشید آقای قمبری، اون موقع باند بین المللی هم میفرستادن؟
نه خیر، باندسازی همینجا میشد. بله، یعنی کارگران فنیمون موزیکای مختلف رو داشتن، فیلم هندی که اون موقع زیاد میومد داشتن، باندای دیگه هم داخل سالن به حساب میگفتن باند سالونی. یار از روی صفحات برخی صداها رو میگرفتم، به صدای موتور، صدای ماشین و غیره باندسازی میکردم. بعد پرده اول که خودش کار کرده بود، سینک زده بود، وایستاد، دوباره گفتش که من یه جا کار دارم باید برم، بچه آقا انبری این فیلم رو نوشته، هرچه اون گفت درسته، باش بر. ما خیلی با تأثیر از همان بزرگان کار مثلا میگفتیم میبخشید این جمله اینجوریه، عوض میخوام این جمله. زور شد منچر نوزری باهوش،
بله بسیار،
صدام کرد گفت اینجا ببینم. گفتم بله. گفت این فیلم تو سینک زدی؟ گفتم که نه جناب نوزری. گفت این کار توه؟ گفتم نه جناب نوزری. خلاصه یه ناسزایی هم به ما گفت و گفت بگو کارت دارم. گفتم بله. گفت میدونه از کجا فهمیدم؟ سیروس هیچ وقت دیاله که به این سینکی جلو ما نزشه. هیچی. گفتم کارتون چیه؟ گفت بعد از اون بیه استودیو مهتاب یه سریال میخوام بدم بهت کار کنی.
خودش مدیر دوبلاژ بود؟
خودش مدیر دوبلاژ بود.
یه قرار نگه دارین سر استاد منشر نوزری عزیزمون توقف
میکنیم. علی‌رغم اینکه نام برنامه‌تون آب و تاب، من اگه با آب و تاب بخوام اینو بگم ساعت
بسیار خوب، با افتخار میریم باز میگردیم.
من عاشق حقایق هستم آنیام، و اعتراف میکنم که تو مرد فوق‌العاده‌ای هستیم. راستش از بالای برج صمیمانه تو رو ستایش کردم، شجاعت و حیله دو ودیه یه قابل حسادتتون.
ببینیم، من فکر میکنم که داریم اشتباه بزرگی مرتکب
میشیم. من با شما کاملا موافقم.
من فکر میکنم که این یه حماقتی که داریم اینطوری بیخودی وقت تلف
میکنیم. اینطوری به هیچ جا نمیرسه.
بهتره یه کار منطقی انجام بدیم، یعنی با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، شاید آخرش به یه نتیجه برسیم.
من به جای تو فرمانده انترپرایز شدم، شما به عنوان افسر اجرایی در سفینه میمونید. البته این ممکنه موقت باشه فرمانده.
راجع به کاپیتان مکلاسکی که چونه ای مایکو خود کرده چیزایی فهم.
چه چیزایی؟
اون از سلاتسو مقرری میگیره، یه پول زیاد.
ببین، میدونم با این حرفی که میزنم موافق نیستی، ولی شما باید مدتی مدرسه رو تعطیل کن و بیاد برای من کار کن.
تو نمیتونی اونو از بقیه بچه‌ها جدا کنی.
اصلاً قصدم این نیست. میخوام کاری کنم که با ایجاد مسئولیت بتونه اعتماد به نفس پیدا کنه و روی پای خودش بسته. گفتم که اون تو مدرسه مشکلی داره. 5 سال در فضا بودن و سر کار داشتن با موقعیت‌های مشابه. اتهامات زیادی بهت وارده، کوتاهی از دستگیری افراد بیگانه و پس نگرفتن افراد خودی از اسارت دشمن.
اون چرا این نمیخواد؟
من نمیدونم، ولی اون یه ماهیگیره.
یه ماهیگیر؟ پس به این نامزد ماهیگیرت بگوین که تب دست برادر اسکافیلده.
چرا شما ها راحتش نمیذارین؟
فکر میکنی ما دوست داریم به زور این کارو بکنیم؟ فکر میکنی ما دوست داریم اینجا باشیم؟
میبینی برادر، دنیا بدون جنگ و خونریزی هم نصیب آدم میشه، یا اینو دوست نداری؟
من اهل دسیسه نیستم بلیدر.
ولی این پیشنهاد آنوریا به ما ضمانت میده که رومیان به ما حمله نمیکنن. قبایل ما از وسطاتی که نیمی از سرزمین روم و براشون به ارمغان میاره استقبال میکنن. اون وقت خاطر جمع میشیم که بدون کوچکترین مبارزه صلح برقرار میشه، صلحی که سالهای سال برامون سعادت میاره.
شنوندگان جان، صدای میهمان گرامی برنامه استاد محمود قنبری رو میشنیدید در شخصیت‌های مختلف. بله میفرمایید.
بله، بعد گفتش که من یه قرارداد دارم با استودیوی به نام کاسپیان میخواد افتتاح بشه، بریم اونجا.
شما خودتون مدیر کاسپیان شدید؟
بله بعد بله. شدم خدمتتون عرض بکنم. گفت بیا بریم اونجا کمک من باش. رفتیم، خلاصه تا حتی آکوستیکوبی سالن ها رو سه تا سالن داشت انجام دادیم.
سه تاش دوبله میشد؟
بعد در سه تاش. و منوچهر به مدیریت ابتدایش داشت. یه سالی گذاشت، گفت محمود من میخوام برم دنبال ساختن فیلم و اداره اینجا با تو. ما یه 30 نفر از بچه ها رو داشتیم که به صورت قراردادی هر روز باید میامدن. 5-6 نفر هم بودن برنامه‌ای بودن، کم هم میآوردیم باز از بچه های دیگه میگرفتیم. گاهی اوقات هم از استودیوهای دیگه گوینده میخواستن، قراردادی های ما رو میخواستن میگرفتن. من چه رفت و من ادامه دادم به جایی رسید که ما ماهی 70 ساعت فیلم باید به دوتا کانال میدادیم. 70 ساعت اون شبکه 2 فعلی، شبکه ثابت پاسال بود، تلویزیون ملی هم تازه راه افتاده. مدتی گذشت، یکی از مدیران، مدیر شبکه 2 که حالا اسمش رو بخوام بیارم،
خدا رحمت
این می اومد شو. بله خدا رحمت شو. می اومد اونجا برای من یه مستند چرچیل رو میخوند.
چه صدای زیبایی
هم داشت. بعد فیلم طوری بود که صدای انگلیسی نداشت که بذاری تو گوشت روی صدا بری. من صحنه ها رو با دیالوگ رو با تصویر سینک می زدم، فقط فیلم موزیک خالی بود. همین
کی ترجمه میکرد؟
جا کی ترجمه؟ مترجم های متعدد داشتیم در کاسپیان، 7 مترجم داشتیم، 5 تا میرزا بنویس داشتیم. بعد این 70 ساعت میرسوندیم اون رو فیلم 16، میدونید با وسایل الان اصلا زمین تا آسمون فاصله داره. ایشون یه مشکلی داشت، میگفت ساعت 7 میام، طولش میداد 8-8.5 گاهی طول میکشید. یکی دو بار بهشون تذکر دادم که فلانی شما میاد. تازه اون موقع هم میگفت اون روبرو آلونک بود، شیردونای خوبی داشت، میگفت بگو برام غذا بیارن من یه چیزی بخورم از این حرفا. خلاصه 9 کار شروع میشد، منم تا 12-1 بعد از شب میموندم، دوباره صبحم سر ساعت 9 بعد کارم شروع میشد. گفتم فلانی اینجوری نمیشه، میگین 7 تشریف بیاری. گفت خبر ول کنین حرفا رو، میایم دیگه. دو سه شب دیگه گذشت، دیدم که باز دیر وقت میاد. یالا که بستم گذاشتم پر صدا بردار، گفتم فلانی اومد بگو قنبری رفت. خب مدیرم بود، گردن کلفتم بود. صحبت شکایت ما رو به صاحبان کاسپیان کرد. مدتی بعد اومد پای موویلا بودم، داشتم فیلم سینک میزدم، گفتش که اون موقع خیلی جوان بودم من، هنوز 25-26 سال هم نمیشد، شونا هم ماساژ میداد، میگفتش که استاد برات نقشه دارم. گفتم که بفرمی. گفت تلویزیون داره قواعد دوبلاژ، همین ساختمانی که بله. الان توشی بله. همینجا بله. گفت واحد دوبلاژش داره تأسیس میشه، پیشنهاد دادم که تو با مدیریت واحد کلن بگیری و اداره. گفتم آقا من بیام اینجا چی میشه؟ کاسپیان چی میشه؟ گفت اینا هم فیلم ها میاد بالا. گفتم نه قربان، من هرگز این کار نکنم. درد سرتون ندهم. فردای اون روز شدم مملو الصدا. مملو الصدا مدتی گذاشتید نما کارم میکنم با بچه های دیگه مدیر دوبلجی و مدتی بعدش شدم ممنون مدیر دوبلژی. اونم گذشت قمبری بمبای 70 ساعت کار با کمک دوستان شده بیکار. حالا تمام موقع آنونس این حرفا میگفتم، آگهی میگفتم. دو سال من با آگهی تبلیغاتی دو تا خانواده رو گذروندم. بعد بر حسب تصادف رفتیم در استودیوی دماوند، اونجا هم تمام فیلم های کمپانی بود.
این حسین باقی و دایش و اینا اون موقع هنوز نیومده،
رضاییان تو برنامه آثار جاویدان بود. با آثار جاویدان
ولی حسین هنوز نیومده.
حسین هنوز نیومده. حسین بعدا اومد که اکثر آنونساش هم خود من براش می نوشتم که همه نگر می داشت بعد در جای دیگه استفاده می که خیلی هم کمکش کردم، خدا رحمتش
خدا رحمتش.
بعد آمدیم استودیو دماوند، اولین فیلم کریستوفر لی بود، اولین دراکولای بود که وارد ایران شد.
بله.
اونو دوبله کردم. روبیک خیلی آدم اساسی بود،
خدا رحمتش کنه،
گفت دو پرده شو اول
روبیک
تموم.
منصوری رو میگه
جان؟
روبیک منصوری
نه خیر، روبیک خاچاتوریان.
آره روبیک. بله بله
آره. بله. استودیو دماوند.
بله اون استودیو دماوند.
بله. اومد گفتش که دو پرده شو کامل کن برام. اون موقعی مثلا یه تیکه پرده 8 می‌گرفتیم، یه تیکه پرده 9 بسته به حضور گوینده ها. دو پرده شو که برده بود بالا خودش سینک زده بود، گفت تو این لیپ سینک نوشتی؟ لیپ سینک به معنای این بود که اگه دهنش لب با میم باز میشه با میم با میم باز اگه با آ باز بسته میشه با آ، یا بلعکس
سینک باشه،
سینک جوری باشه که حس کنن فارسی
لب به لب باشه.
گفت لیپ سینک نوشته اینه. گفتم این از من چه نظریات گرفته. بعد بلافاصله یه فیلم بزرگ دیگه به ام داد به نام فیدلر آندر روف ویالونزن روی بام. در اون فیلم هم قرار بود کسی دیگه بگه، با روبیک اختلاف داشت، نشد. حسین عرفانی رو صدا کردم.
حالا دیگه سال این که میفرمایید
سال
55
سال 50 برو تخت سال 50
ویولونزن روی بام 50
بود. بله. بعد البته توی این فاصله اصرار هم داشتیم که تلویزیون دوباره یک کاری انجام بدیم که سه نفر از مدیران اون موقع تلویزیون نوشتن این صلاحیت این کار رو نداره. بعد آمدیم روبیک این فیلم که داد، من با عرفانی چون صاحبش اصرار کرده بود که بایست این فیلم فلان کس بگه، با فلان کس هم اختلاف داشت روبیک، لذا عرفانی رو صداش کردم گفتم حسین این فیلم با هم میبینیم، اگر درست در بیاد هر دومون با هم پرواز کردیم، چون سالها تو کار تلویزیون بودیم دیگه. آمدیم و فیلم رو من باز اینم گفت دو پردش دوبله کن، که البته مقدار شعر بود، من به صورت دکلمه درست کردم، دیالوگاشو عرفانی اجرا کرد و بقیه گویندگان. فیلم رفت سینما و قوقاشت.
ببخشین این توانایی شما در نوشتن دیالوگ ها این منشأش مطالعات شما بود؟
یه جمله گفتم اتفاقا توی برنامه دور همی برتران راسل، میگه میزان تحصیلات مطلقا هیچ ارتباطی با شعور انسان نداره. اینه که تحصیلات عالی هرچی هم بکنی، به دکترا هم برسی، به اینجای کار که میرسی بخوای بنویسی قصه فرق.
درست.
اون شعوره که باید کار کنه، اون ذهنیت. و باز میگه هیچ چیز زیباتر از ذهن انسان نیست. فیزیک انسان صفر باشه ولی ذهن زیبا باشه، زیبایی تو بیرون میزن. اینو طی مطالعات زیاد طی سالها که واقعا شب اگه 100 صفحه کتاب نمیخوندم خوابم نمیبرد، اینا رو یاد گرفتیم. و بعدم که خوردیم به بعد از انقلاب، مقادیر زیادی فیلم ها به دلایل مختلف، چون فیلم های قبلی میدونید که مسائل مشکلات زیاد داشت.
من یه سوالی بپرسم، حالا که رسیدیم به موضوع ادبیات در دوبلاژ، بگم که یکم فضای ترجمه اون زمان آشفته نبود، برای اینکه این به این ترجمه میشد و یکی از اون طعم و اون که بهش خارجه میگم وکابیولری ایرانی دور میشد. مثلا میگفت که من میتونم یه فنجون چای داشته باشم، یا مثلا وای چرا نه آفره. یا امثال اینها یکم به نظرم آسیب به زبان.
نکته جالب اشاره کن. خب هنر مدیر دوبلاژ در همینه،
بله.
آداپته کردن دیالوگ،
بله،
با محاوره معمول،
بله،
خودمون، حتی اگه کتابت هم باشه با داستانهای خودمون.
بله.
من از جمله کاری که کردم خیلی سر صدا کرد، فیلمی بود به نام داستان سیاوش،
بله،
در تاجیکستان ساخته، بله، شده بود. این فیلم موقعی اومد دیدم که 50% با شاهنامه میخونه، 50% دور از شاهنامه.
بله.
مثلا سیاوش در شاهنامه روی سر تشت زرین با شمشیر میکشنش، اینجا به صورت آراگیری خودش میرفت بالای قلعه خودکشی میکرد. اینه من آمدم یک سال هنوز استودیو هم نداشتم، سال 60 بود، اینه اومدم گفتم که منظوم و منصور قاطی کنم، یعنی شعر فردوسی رو بگیرم و نثرش هم خودم بنویسم. اولا فیلم 20 پرده بود، مونتاژ کردم یه جایی که خیلی هم وحشتناک بود، نمیشد استفاده کرد، مثل قصه شبستانش میدونید دیگه، 4 پرده شبستان، اونو به صورت به اصطلاح تصویری در آوردم که سودابه به صورت سگی دنبال سیاوش. اینو با خود اشعار فردوسی تا عبان کردم. موزیک فیلم داشاکلم از آقای کاوه که تهیه کنندش بود گرفتم و شد 10 پرده فیلم. رفت سینما، درست کنارش مال منو سینما آزادی گذاشته بود، سینمای بغلش مارکوپولو رو گذاشته بود. همه میگفتم مارکوپولو پدر فیلمت در میاره، گفتم اتفاقا برعکس، اون سینما کوچیک، هرچی سرریز کنه میاد این طرف. جناب سال علا 500,000 نفر این فیلم رو دیدن با بلیت 6 تومن، 6 تومن. و فیلم دیگه شهرستان اینا رفت، اصلا زندگی من اون فیلم این طرف اون طرف کرد، چون صاحبانش که از ابتدا باشون شریک شدم که گفتم دگرگونش میکنم، بعد موقع اکران ترسیدن، گفتن این میره از اکران میکشن پایین، گفتم میخرم ازتو، ازشون خریدم و دوتا چک بهشون دادم و فیلم رفت اکران، قوقام کرد، پخشش هم از بنیاد مستضعفان بود، خیالم جمع بود. بعد همون با آغاز داستان سیاوش همین استودیو رسالتی که در اونجا اولین بار خدمتتون رسیدیم، استودیو رسالت رو ساختیم و مدتی هم حالا ماجرای زندگی خیلی بالا پایین داره.
برگردیم سر این که به نظرتون این تعاملی که در زبان و ادبیات دوبلاژ در گذشته بود الان یکم مفقوده، یعنی که اون کاری که مثلا شما یا استاد کسمایی و دیگرها میکردن، مثلا فیلم های موزیکالی که میومد، اون مای فر لیدی و مانند اینها، به نظرم خیلی براش تلاش میشد، زحمت میکشیدن، الان شنیدم که دیگه اونجوری نیست. به همین خاطرم هست که دیگه کمتر کارا به یاد موندنیه.
نه اصلا، هرچی که مترجم بده یه دست کوچیکی اگه توش برای جمله رو یه خورده موجزش کنن یا گستردش کنن. همین این که ماحصل این فیلم چی در میاد، تماشاچی آخرش میگه چی شد، یا واقعا به دلش چسبیده تو ذهنش میمونه برای مدتی حکمیشه، نه
اون حرفا حکیمانه بود. حالا به چیز به زبان اصلی مقصد کنید، ولی واقعا زبان مادر کنید، در اینجا زبانی حکیمانه بود، یعنی آموزاننده بود، یعنی الگوی خوبی بود برای جامعه ما.
اصلا زبان سینما